صل علی محمد و آل محمد. خلاصه یه حرفی که در مورد روایت شیخ در انتها گفتن این بود که این روایت آیه وحدت که در لطف میگه، گفتن که این روایت به این دلیل که ناظر به اصل مسئله انشاء، نه ناظر به کیفیت الانشاء، مربوط به بحث ما نیست. سلام علیکم. روایت ناظر بود به این که اگر شما قبل از این که اون شی رو به ملک خودت در بیاری انشاء بیع دوم کنی، میشه بیع ما لیس عنده باطله، و اگر انشاء نکنی فقط یه مقابله و معاهده ای باشه اشکالی نداره. پس روایت فقط ناظر به اصل انشاء کردن و نکردن قبل از ورود شی به ملک واسطه بود، به ملک دلال بود، نه نسبت به این که حتما باید انشاء با صیغه باشد یا با انشاء فعلی یا چی. لذا روایت دال بر ما نهنفی نیست. حالا جناب شیخ میخواد یه راه دیگه پیشنهاد کنه و آخرش این راه رو یه جزئی از سبد زنون دلیلش قرار بده. چجور پیشنهاد کنه این راه رو؟ به این طریقی که خدمتون الان عرض میکنم. دقت کنید، پس روایت تا الان ناظر به اصل انشاء یا عدم انشاء بی قبل از ورود شی به ملک دلاله، در حالی که آنچه که ما نیاز داشتیم انشاء قولی یا انشاء فعلی بوده. روایت تو اصل انشاءش متوقف بود دیگه، به وصف وارد نشد، این شد اصل قصه. حالا جناب شیخ تو این پاراگراف آخر میخواد بگه نعم یعنی چی؟ یعنی قبول داریم معادله اینه، ما این رو قبول داریم، اما عنایت کنید یه خصوصیتی هست اینجا. همه یه حرف درست ها، همین رو همین فضا میخواییم، بیس کار همینه، خیر انشاءالله رو همین فضا میخواییم بریم جلو. فرض اینه که روایت تو مقام اصل انشاءه، نه تو مقام نحوه انشاء. اما روایت اصل انشاء و عدم انشاء رو با چه تعبیری به کار برد؟ با کلام. اینما یحلل الکلام و یحرم الکلام، یه عنایتی توشه. اگر قرار بود انشاء منحصر به قولی نباشه، چرا تعبیر به کلام به کار بود؟ اگه شد شما در مقام بیان بالایی و خود این مقصد برای دو قسمه، خب نباید بیای یه تعبیری به کار ببری که فقط اشاره به یک قسم داشته باشه؟ معقول نیست، اقلای تو رو حرف نمیزنن، الا این که در پانی هم منحصر به یک قسم بوده باشه، و الا خب اقرار به جهل آدم منحرف میکنه، طرف مقابل منحرف میکنه. اگه واقعا قرار ما در مقام اصل انشا باشیم و انشا هم دو فرد داشته باشه، نباید تعبیری به کار ببریم که راجعه به یک قسم فقط. لذا یه حرف اگر درست بشه، ظهور روایت رو تو انشاء قولی میاره، ظهور واقعا درست شد؟ خب شیخ میگه پس آقا تا اینجا معلوم شد نعم، این نعم. حالا الا این رو قال عدول کنیم، شیخ میگه البته میشه یه چیزی گفت. یه مقدمه، ما دنبال چی هستیم اینجا؟ دنبال اصل حجیت یا لزوم کلی معاتات. دعوام خسر یه مثال نیست، دعوام سر کلی معاتاته، درسته؟ حالا میخوایم از روایتی که تو این مورد وارد شده بحث کلی معاتات رو نتیجه بگیریم. این هم مقدمه دوم، درست آقا؟ بله. حالا نکته سوم، در مورد ما نحن و فیه معاطات تصویر نمی شود. بله قبول داریم که این لفظ کلام اشاره به انشاء قولی داره و اگر قرار بود انشاء عام باشه نباید این تعبیر به کار میره. باز الله یقال میگه نه قبول دارم، همش قبول دارم و همه حرفات درست، اما یه مشکلی هست اینجا، چون در ما نحن و فی خصوص این معامله انشاء فعلی تصویر نمیشد انحصر الامر در انشاء قولی. پس از سکوت از انشاء فعلی در جایی که انشاء فعلی تصویر نمی شود نمی شه عدم حجیت انشاء فعلی یا عدم لزوم انشاء فعلی رو نتیجه گرفت، چون اول باید بتونیم تصویرش کنیم بعد بگیم در مقام بیان بود و می شدم باشه اما نگفت. نه الان اینجا در مقام بیانم که باشه نمیشه معاطاتی وجود داشته باشه. خب حالا فعیدم جواب معلوم. حالا سوال، خب چرا نمیشه تصویر بشه معاطات اینجا؟ خب میگه خب لیس عنده. خب اصلا صورت مسئله دعوا سر چیه؟ هذا الثوب لیس عنده، نبود پیشش. مشکل
قولی هم بارده
جانم؟ نه
بس
نه 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 قولی تصویر میشه، شارع میگه حجت نیست. چرا تصویر میشه؟ مگه ما معامله کلی که میکنیم چجوریه؟ چیزی تملیک میکنیم، چیزی میدیم دست مقابل؟ چجوری؟ بعدا میگیم معاطات تو کلیات قابل تصویر نیست، خب چیزی نیست که بدیم بشه، درسته؟ قول لفظه، میشه به اتو و اشتراک تو بگیم بعد وجوب تکلیفی عمل به عقد بیاد گردنمون. گفتم بعد از شیخ تحلیل سر عفو به العفو، شیخ میگه معنای عفو چیه؟ وجوب تکلیفی وفا بر چی به چی؟ به عقد. عقد با چی شکل میگیره؟ به تو اشتری تو. من میگم به تو اشتری تو، هیچ هم داد و ستد نکنیم، قبض و اقباض عملی نداریم، بعد میگیم وجب الوفا به، حالا برو اعطا کن. اینجا لیس عنده نمیتونه چیزی بدهد اما میتونه بگه به تو اشتری تو، بعدن وجب الوفا برو تحویلش بده. میشه تصویر بشه، شارع رو اینی که میشه تصویر بشه اندر عقلا نهی آورده، گفته نکن این کار را، مفهومه؟ اما انشاء فعلی اصلا قابل تصویر چون چیزی نیست که بخوای تحویلش بدی. پس ما نحن فی الا ان یقال که بله قبول داریم گفته کلام. ببین این نعمه با قبول معادله بود، نعمه به کلام گفت، حالا ما با قبول نعم میخواییم رد کنیم، میگیم قبول که گفت کلام، قبول که کلام اظهاری به انشاء قولی داره نه فعلی، و این انصراف در جایی که بحث اعمه واقعا امر لغویه، مگر اینکه بگیم شارع اصلا انشاء فعلی رو محط نظر قرار نداده. همه اینا درست به شرط این که در ما نحن فی انشاء فعلی تصویر بشود، اما نمیشود. حالا که نمیشود پس فی خصوص المقام چون نمیشده انشاء فعلی باشد، پس از نگفتن انشاء فعلی عدم لزوم و عدم امضا و عدم حجیت یا هیچی در، چون سکوت به خاطر نمیشد نه سکوت به خاطر نخواستن. اگه نخواسته بود اما نمیشه بکش کنیم از سکوتش نخواستن را، چرا؟ چون اصلا قابل تصویر نیست. خب اینم تا اینجا تمام؟ اومدیم یه لایقا؟ حالا شهر فتح امن پله آخر، این دیگه پرده آخر قصه است. فتح امن که چی؟ حالا فتح امن میخواد اشکال لایقا رو تثبیت کنه، میخواد برگرده نعم رو درست کنه. به قرینه بعدش میفهمیم مراد از فتح امن تقویت نعمه، دوباره رجوع به نعم. چجور؟ نگفته، اما معلومه که شیخ میخواد فتح عمل برگرده الا ان یقال را جواب بده. خب چند وجه گفته شده، پس اصل این که با فتح عمل میخواییم برگرده او رو تقویت کنیم مسلمه،
چند وجه گفته شد. بذارید من اول هم یه تیکه رو بخونم بعد بیام اون وجوب فتعمل بگم، یکی دو تاشو میگم براتون. نعم، خب نعم چی؟ دوباره برگردیم استدلال به روایت را بر نفی لزوم در معاطات تقویت کنیم. یمکن چی؟ استظهار و اعتبار الکلام فی ایجاب البی، باید حتما لفظی باشه. وجوب یعنی لزوم، حتما باید با لفظ به وجود بیاید. مفهوم آقا عبارت؟ استظهار کنیم از روایت که چی؟ اعتبار کلام، کلام دخیل است، کلام باید باشد در کجا؟ فی ایجاب، در لزوم. چجور باشد؟ به وجه آخر، نه به تقریرهای قبل، به این تقریر جدیدی که میخوایم بگیم. حالا خود این تقریر با فرض قبول تقریر قبله، به فرضی که روایت اون است میخوایم استفاده کنیم. لذا بعد ما عرفته، ما قبول میکنیم حرف گذشته را، من ان المراد بالکلام هو ایجاب البیع، همه حرف گذشته را قبول داریم. اینطور بگیم به این یقال چجور گفته بشد؟ ان حصر المحلل والمحرم فی الکلام. در خب این دو حالت داره، خلفی میگیم اگر انشاء عمه از قولی و فعلی بود و شما در مقام اصل انشاءی چرا تعبیر کلام به کار بردی؟ اصل انشاء رو به کار میبردی. کلام یکی از اقسام، یکی از قسم اینه. لا یتعطا، نمیاد، درست نمیشه، لا یجوز الا من حصار ایجاب البی فی الکلام. انشاء حتما قولی بوده فقط، لذا تعبیر رو به تعبیر کلام به کار برده. از لو وقع به غیر الکلام، اگه قرار ایجاب با غیر کلام باشد دیگه، لم ینحصر المحلل والمحرم فی الکلام، دیگه محلل و محرم ما که شاگو انما یحصر ورد انما یحرم الکلام و یحلل الکلام درست در نمی اومد. اینجور ادبیاتی قبیح می شد چون انحراف در ذهن مخاطب ایجاد می کرد. الا ان یقال، حالا بریم سراغ جواب. الا ان یقال ان وجه انحصار ایجاب البی فی الکلام فی مورد روایه، نه کلی معاطات. مگه نمیخواستی برای کلی متعربات استفاده کنی؟ از این روایت نمیشه برای معاطات بهره برد. چرا؟ چون اصلا معاطات قابل تصویر نیست. عدم و امکان المعاطات فی خصوص المورد، تو این قصه ی روایت که ما لیس عنده معاطات قابل تصویر نیست. پس از عدم تصویر معاطات نمیتوان بهره جست برای نفی معاطات، نمیشه. از المفروض ان المبیع عند مالک ال اول، الان دلال دستی به مبیع نداره. من اومدم پیش دلال بهش میگم برو برام فلان چیو بیار، خب الان دستش نیست. لذا تنها رایی که برای انشاء بی دارد چیه؟ لفظه به تو اشتری توه. مفهوم شد آقای کریمیان؟ تصویر شد آقا؟ خیلی خوب. حالا فتعمل عبارت بعد رو یه دقیقه ببین. و کیفکان فلا تخلو روایه ان اشعارن او ظهور. یعنی چی؟ یعنی ما دلالت روایت رو میخواییم قبول کنیم، حالا یا کم قبول کنیم اشعاره جز اثبت قرار بگیری تا بقیه چیا بیاد تکمیلش کنه، یا نه اصلا خودش ظهوری داره. این نشون میده که مراد از فتعمل چیه؟ عدول از الا ان یقال و برگشت و تقویت نعم. خب حالا خب اگه بخوایم فتعمل رو تقویت نعم بگیریم چجور باید معناش کنیم آقا؟ باید از تو فتعمل تصور معاطات و در خصوص مورد روایت بگو درست کنیم. باید یه معاطاتی اینجا تصویر کنیم که بعد دوباره بگیم مولا در مقام بیان بود میخواست اصل انشاء رو بگه، انشاء هم دو تا فرد داره، اگر نبود که مولا فرد دوم رو قبول نداشت تعبیر به کلام که انحصار به انشاء قولی داره رو به کار نمیورد. خب باید معاطات رو بتونیم تصویر کنیم. حالا انما الکلام کل الکلام در تصور معاطات در مسئله ما لیس عنده. عزیزان بزرگواران عنایت کنید. اینجا یه مقدمه میگم، بعدا تو تنبیهات دوباره میخوایم بهش برسیم، اونجا دیگه عبارت چه میخونم توضیحش نمیدم.
دقت کنید رفقا، ببینید شیخ انشاءالله در آینده یه تحلیلی برامون میکنه سر عفو بالعقود و سر ادله امتحان. حالا من رو عفو که واضح پیادش میکنم، بقیه هم همین شکلن. شیخ میگه ببینید عفو بالعقود درسته، عفو وجوب تکلیفی وفا، درسته؟ وجوب تکلیف وفا نسبت به چه موضوعی؟ عقد. باید این معادله عقده معنایی داشته باشه، باید تو این معادله عقده یه معنایی داشته باشه که بعد یه چیزی بمونه که وجوب وفا به او بشه که او اثر العقده. پس ما باید یه چیزی داشته باشیم عقدو بسازه که بعد شارع بگه حالا که عقد درست شد، چون موضوع مقدم برای حکمه، عقد درست شد حالا وجب الوفا به. وجب الوفا یعنی چی؟ یعنی باید یه چیزی باشه که من حالا برم او رو محقق کنم که بشه مصداق چی؟ وفای به عقد. و الا اگه قرار باشه با خود او عقد همه چی تمام بشه، خود دیگه وجب الوفا معنا نداره. معلوم شد آقا؟ خب شیخ میگه پس من یه چیزی میخوام به نام وجوب وفا میدهد اثر عقد را، باید یه چیزی داشته باشم به نام اثر، یه چیزی هم داشته باشم به نام خود عقد. مفهوم شد؟ درست شد آقا؟ حالا شیخ میگه عقد کیه؟ عقد در بیع لفظی، بیع تو اشتری تو، یه عقد. اثرش چیه که میتونه اثر ای باشه؟ قبض و اقباس، اینم اثر. بعد اون موقع اوفو بالعقود یعنی وقتی عقد و ایجاد کردی اقدامش با خودته، اختیاریه، میخوای ایجاد نکن. اما اذا اوجدت العقد، ها عقد و ایجاد کردی، خب دیگه یجب الوفاء به، دیگه برو اثرشو انجام بده، برو بار بزن بیاد در خونه مشتری پیاده کن، دیگه باید تحویلش بدی. مفهوم شد؟ حالا بعد معاتات الان مشکلش چیه؟ معاتات، معاتات میخواد قبض و اقبازه بیاد اینجا، قبض و اقبازه میخواد عقد رو درست کنه دیگه، خود چیه بذاریم اینجا؟ اینو توی یکی از تنبیهات معاتات چیخ مفصل توضیح میده که با ساختمان اوفو سازگار باشه. دقت کردید آقا؟ خب حالا با این نگاه و این آمادگی، با این نگاه و آمادگی بیاین شیخ میگه آقا اگر معاتات درستم بشه یا تصویرم بشه، مشهور گفتن فقط در عوض شخصی درسته. فقط در، چون قبض و اقباض میخواد عقد رو بسازه، خب باید یه چی باشه که من بدم و بگیرم، پس میشه در عوض شخصی. ولی کلی پانتومیم خورید یه چی عروض من بردارم بدم به طرف مخاطب، یه چی باشه بدم دستش بیا. مفهوم شد آقا؟ برم یه پله جلوتر. جان
بس معتاد ما گفتم که معتاد به صورت الفاظن هست،
او بحث بعدیمونه، او بحث بعدیمونه، فعلا معتاد فعلی همینی که دار این مثلاقه، معتاد، معتاد اصلی، معتاد قبض اقباض فعلی، اینو توضیح بدیم فعلا تا بعد به او برسیم. او بعدا فیه تعملون که معتاد باشه، یادت اشکالی که گردیم اما اول اقوا گفتم اینو داشته باشید، فیه تعملون شیخ بعدا استفاده میکنه. خب بریم جلو، بریم جلو. حالا ببینید توی چارچوب شیخ چه تحقیقی میکنه اونجا، به اینگم پهلوان. شیخ ببین نه به خاطر این مشکل تا سیعتی، نه به خاطر این مشکل. ببین من اول پله قبل رو گفتم که شما فکر نکنید ما انفعالی داریم حرف میزنیم. تو پله قبل گفتیم اگه قرار قبض و اقباض بیاد ایبر پر چی بمونه به عنوان اثر؟ چی بمونه به عنوان اثر؟ ای اشکالمون بود، درسته؟ درسته؟ خب شیخ میگه اونجا این کلامو میگه. شیخ میگه آقا ما باید بیار یه عقد بهت بدیم، یه اثر بهت بدیم، یه اثر بهت بدیم. چرا گفتم دوتا اثر؟ ما تو لفظی، تو لفظی عقدمون وعتوه، اثرمون تقابض. تو فعلی عقدمون اگه شد تقابض، اثرمون کیه؟ اگر تقابض اینجاست و عقد داره میاد این مرحله، باید یه اثری براش توی مرحله درست کنیم تا اوفو درست بشه. درسته؟ شیخ چی کار میکنه اونجا؟ شیخ میگه آقا من میام اینو، این پک رو خوردش میکنم. این چهار تا فعله، این چهار تا فعله، یه دادن و یه گرفتن تو مبیر، یه دادن و یه گرفتن توی سمن، درست شد؟ پس قبضین و اقبازینه. شیخ میگه یه باکسشو میذارم تو سبب، یه باکسشو میبرم توی اثر. بعد اون موقع با اعطاء احد العوضین و اخذه عقد با میگیره، وجب الوفا یعنی برو او دومیشم بده و بگی. مفهوم شد آقا؟ تصور شد آقا؟ ها حالا یه پله برم جلوتر. حالا یه اثرش تو بحث ما چیه؟ فاکتور اصلی بحث ما رو بگو. معاطات در کلی و معدوم امکان نداره و یه چیزی باشه. شیخ میگه اگر کسی این تحلیل من قبول کنه، بعد اون موقع یه طرف معاطات هم که عینی و خارجی و جزئی باشه، یک طرفش هم که جزئی و کفایت میکنه، میتونه طرف دومش چی باشه؟ با این توضیح معاطات تو بیع سلم درست میشه. بیع سلم چجوری بود؟ درخته هنوز شکوفه نداده، شکوفه داده هنوز میوه نداده، به تو چی داری معامله میکنی؟ گفت فعلا پول بگیر تا انشالله میوه ها در بیاد، بیارمشون در خونتون. در ما نحنفی میگه پولو بگیر تا بعدا انشالله پارچه رو که خریدم بیا ببرش. تصویر شد آقا؟ پس در ما نحنفی فی خصوص المورد معاطات قابل تصویر هست. چقدر قشنگ بر اساس مبانی شیخ هم قابل تصویر شد. یه تقریر از فتح عمل دو سه تا دیگه گفته شده. این تقریر رو که من گفتم چون بهترین تقریره، با مبانی شیخ هم سازگاره، یعنی با مبانی دیگرانی، با خود هندسه فکری شیخ سازگاره. اگر معاطات در ما نحنفی تصویر بشه، بعد دوباره استدلالمون زنده، علی خدمتتونم، استدلالمون زنده میشه. استدلال چی بود آقا؟ در ما نحنفی که در مقام اصل انشاء است، ول انشاء و اعم من الفعلی ول قولی. چرا با تعبیر کلام گفت که منحصره به انشاء؟ لابد که فعلی را قبول نداره. حالا اگه فتعمل و با این توضیح ما در حد ظهور پذیرفتی، پس روایت ظهور در نفی معاتات داره. اگر واقعا استظهار نکردی ای تو روایت هست اما یه لعله ای شد، پس روایت اشعار به معاتات داره. حالا شما اگه بگید اشعارم هست، من الان روایت های بعدی میارم که تقویتش میکنه. الان همین مضمون تو سایر روایاتی وجود داره، الان میخونیمشون با هم، که اگر اون سایر روایاتم به این قصه اضافه کنیم معلوم میشد که این دلیل هم دلیل دیگریست بر ملک متزلزل. شعار لزوم رو فقط با چی میاره؟ با لفظ. و الا هنا تم الکلام فی حقیقت المعاتات. معاتات شد ملک متزلزل کما قال بهی محقق کرکی اعلی الله مقامه. بفرمایی. آره
بذار ما تو امشب فعلی و چرا خودی ما خودیم عقد در قبول خود منحصر بکنیم در بهتای شرایط ها و بعد دیگه برای معاتات عقد نده داشت که ما عقد های مطلق عهد بگیریم.
خب میشه حرف دیگه، من نمیخوام اصلا نمیگم درسته نمیگم غلطه، حرف شیخ فهمیدی شما. تا انشاءالله برسیم به خود این تنبیه، شیخ اول تحقیق بکنه چرا داره اینو میگه. سید آیا حسینی هم چیزی خواست بگه؟ من ساکتش کردم. اول ببینیم اونجا چرا اینو میخواد بگه، چرا میگه مشهور گفتن مجموع قبض و اقباض میاد سبب قرار میگیره تو معاتات. دلیلی پشت این وجود داره، از سر من در آوردی نیست، نه دوست داشتی میطور باشه، دلیلی پشت سر قضیه. شما اگه میخوای عدول کنی ازش باید اون دلیله رو بشکونی. من فعلا الان یه اصل موضوع گفتمش که فقط تقریری که عفت عمل میخوام بگم براتون معلوم بشه. خب و کیف کان ولا تخلو روایتو ان اشعارن او ظهورن. بستگی داره شما درصد دخالت ای تحلیل تو روایت چقدر بدونی تا معلوم بشه که اشعار است یا ظهور. جانم بفرمایید. کما یشعر بهی قوله، درسته حرفتون درسته، کما یشعر بهی قوله فی روایت اخرى. حالا از اینجا میخوایم بریم سراغ بگیم آقا تراکم درست کنیم برا تا استظهارت درست بشه. تو این روایت اشعاره، تو اینم اشعاره، تو اینم اشعاره، تو اینم اشعاره، تو بابا مثل که مفروغونه انه دعوا هستن. ممکنه تو هر کدوم به تنهایی ظهور درست نشه، اما حالا بزن همه رو بخونی ببین چه اتفاقی برات میفته. کما یشعر و اشعار دارد بهی به این معنایی که ما گفتیم، یعنی به این نعمه، یعنی این فتعمله که الا ان یقال رد کرد لذا نعم زنده شد. همش درسته. خب قوله فی روایت اخرى واردت، روایت اخرى واردت فی هذا الحکم. ایزن هذا الحکم یعنی چی؟ یعنی یه دلال یه واسطه قریبه یه چی برات بخره بیاد به تو بفروش. همین قصه خودمون. و هي روایت یحیی ابن حجاج عن ابی عبدالله علیه السلام، از آقای امام صادق، عن رجل قال لی اشتری لی هذا الصو و هذا الدابه، بیا برو این حیونه رو برا من بخر. دوستان روایت قبلی با من بیای، روایت قبلی فقط اشتری لی داشت دیگه، چیزی تو قبل از معامله نداشت. بعد از امام سوال کرده بود حکمش چیه، اما اینجا یه چی اضافه داره. ببین میگه اشتری لی و بعنی ها، بفروشش به، یعنی خود او قائم مقام خرید و فروش نبوده. و بعنی ها، حالا که بعنی ها خود تو زحمتی هم کشیدی، اربح و کفی ها به کذا و کذا، ای قدم سود بهت میده، خود زحمت کشیدی برا. قال حضرت فرمود لا بأسه بذلک، هیچ اشکالی نداره، اشتره ها بزن به دابه، برو بخرش و حیوانه رو. اما لا تو واجبهو البیعه، تو واجب از باب مفاعله، ضمیر مفعولیش میخوره به فاعل دوم، تو با طرف مقابل واجب نکنید بیراها
کی؟ قبل ان تستوجبها او تشتریها، قبل از این که تو دلال واسطه بری او رو واجب کنی، تستوجب اون معامله دیگر رو، اون دابه را، تشتریها، بخریش، قبل این که او اتفاق نیفته تو حق ایو رو نداری. ببین دیگه صریحه. خب صریح به چی؟ فإن الظاهره حالا ظاهر یا اشعار، دعوا نمی کنیم دیگه، زور و اشعارش ملاکش دست تو، استظهار باید بکنی وجدانی و دعوا خو نداریم. فإن الظاهر ان المراد من مواجبت البيع، این که بهش گفت تو واجب نکن بیع را، لیس مجرد اعطاء العین للمشتری، صرف دادن و گرفتن منظورش نیست، انگار بعد دادن و گرفتن واجب کردن بیعی وجود داره. میگه او واجب کردن بمونه تا معامله اولت کفنش خوش بشه، معامله اولت که قطعی شد بعد اینجا بیا هیچ مشکلی وجود، یعنی اینجا اگر تو ثمنی هم زودتر دادی اشکالی نداره، اما مهم اینه که معامله قطعیت پیدا نکنه، که در واقع یه پله داره بحثو جلوتر میبره، میگه اگه از مفاهمه به یه قبض و اقبازی هم رفتید بازم اشکالی ها نداره، فقط واجب نشود، یعنی لفظ پشت سرش نیاد. تستوجب دابرا، معامله دابرا باب استفعاله، طلب وجوب کن، قبل از این که تو اون معامله رو دنبال وجوبش بری حق نداری این معامله رو واجب کنی. چرا؟ چون مالیس اندهه، اول اونو واجب کن، نه عینش بیار تو ملکت، معامله رو قطعی کن که دیگه ولو به ذمت تو مالک باشی، بعد بیا یکی قطعی کن دیگه اشکالی نداره. دقیقا میره تو باب مالیس انده، دقیقا داریم تو فضای مالیس انده تحلیل میکنیم دیگه. چی؟ و یشعر بهی ایزن، یه روایت دیگه معید بیاریم، روایت العلا الوارده فی نسبت الربح الى اصل المال، نسبت سود به اصل مال چقدر باشه؟ قال قلت لابی عبدالله الرجل یرید ان یبیع بیعن فیقول ابیعک به 10-12، ایتی که فارسی هم اومده تو روایت، بله میخواد تو معامله سودی ببره. این روایت مال روایت بحث بیع مرابحه است. حالا حقیقت بیع مرابحه چند جور قابل تصویره، حقیقت بیع مرابحه چند جور قابل تصویره، یه جورش اینه که دارم الان میگم، چون الان فعلا دعوامون سر حیث بیع مرابحهش نیست، دعوام سر حیث دیگری از مسئله است، اینکه صیغه باید بیاد تا لفظ کامل، تا معامله لازم بشه. یکی از تصویرهای بیع مرابحه اینه، مگه چی؟ عطو بخرم درست شد، بعد با یه قیمتی گرونتری بخوام بهت بفروشم، او قیمت گرونتری میشه سود معامله. اولا این جائزه یا جائز نیست؟ سوال اول. سوال دوم، اگر جائزه در چه شرایطی جائزه؟ دقت کنید آقا، یکی از شروطی که برای مرابحه گفتن اینه که باید درصد سود معلوم بشه اول. بعضیا گفتن تعیین درصد واجبه همون اول، یعنی این که میخواد بفروشتش بدونه که تو میخوای دوباره بهش بفروشی به چقدر سود که گول نخوره. بعضیا گفتن نه واجب نیست، اما تعیین نکردنش مکروهه، بستگی داره به روایات باب بیعل مرابحه، درست آقا؟ حالا روایت تو این فضا، الرجل یرید ان یبیع بیعن فیقول ابیعک به 10-12، معینش نکرده سودو، اون 10-11 مثل که توی روایت دیگه ای هم همین روایت بوده، اما گفته مثلا سوال معلوم نیست داره کدوم بوده، یعنی 10% سود 11% سود اینطوری مثلا. بله 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 بله، حالا دارم اینا روایت زیاد هم داریم اینطوری، ما روایت که توش فارسی خیلی تعبیر شده زیاد داریم، فارسی تعابیر فارسی تو روایت ها زیاد داریم، زیاد که میگم نه یعنی الان مثلا 300 تا روایت داریم فارسی ها، یعنی داریم عدد داریم. خب قال لا بأس، حضر 10% سود، یعنی من آقا مثلا اینو 10-12، یعنی حالا میخواد یه تردیدی توش بذاره، نه 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 نه، همینطور که میگم تفسیری که شده اینه، تفسیری آره، ما حضر مثلا بهش عرفیش اینطوریه، میره معامله کنه بهش میگه که نگاه کن نهایتا 10%، 15% سود میکشم روش، هست موقع گفتن اولیه، قطعیش نمیکنه چقدر، چون میخواد اگه بشه حتی تا 20 هم بعدن ببرتش، اگرم نشود دیگه زیر 15 نیاد، اگر دیگه واقعا او سخت جون بود راه نیومد رو 10 ببندش بره معامله ره، تردید میذاره توش که بعدن جای بازی کردن داشته باشه. تو معامله ای وجود داره، میگه آقا اگه کسی معامله ای طوری کنه که میخواد سود بکشه روش اشکالی نداره؟ امام میگه لا بأسه، اشکال ندارد. چرا اشکال نداره؟ این مهمه، بعدا تو مرابه هم همینه میگیم، این هازهی المراوزه، مراوزه یعنی ترازی. این مفاهمه اولیتون بود که حاضر بشید با هم معامله کنید، خواستید راضیه به معامله بشید با هم داشتید گفتگو میکردید. اما ازا جمع البی، وقتی اومد پای معامله، یعنی خواست عقد و انشاء کنه، جعله جملتن، دیگه از تردید خارجش کن، صاف حرف بزنید دیگه با هم دیگه این معلوم میشه که اونجا داره رو تردیده حرف میزنه. خب شیخ چجور تحلیل میکنه؟ میگه فإن ظاهره، دوباره ظاهر این قول امام صادق علیه السلام، البته علی ما فهمه بعض الشرا، کی اینطور معنا کرده؟ ملا محسن فیض وافی، وافی خیلی کتاب خوبیه، وافی یعنی یه جاهایی 400 گردن بالاتر از وسائله، شبیه وسائله، جمع روایات و کتب اربعه است شبیه وسائل، اما معناهایی که برای روایت گفته خیلی از جاها شبه مفهومیهایی حل میکنه. مثلا ما تو صید و ذباحه یه دعوایی که داریم تو اسامی حیواناته، مثلا گفته که این پرنده گفته قبراون لونه، مثلا پرش ایتوریه، این اگه الان این مفهوم بدیم به گوگل یه مثلا 3000 نوع پرنده پیدا میکنه برامون که ایتوریه، پرش ایتوریه، رنگش هم ایتوریه، باید خود چه پیدا کنیم چیه ای آقا؟ مولا محسن گفته این مثلا این گفته پرستو، این یقال بالفارسیه پرستو، یقال به فارسیه چکاوک، در آورده اسما رو معادل فارسیش پیدا کرده، خیلی قشنگ دیگه مشکل شبه مفهومیه برای ما حل میشه. خیلی دقیق وافی تو معنای روایات و اینا زحمت کشیده مولا محسن رحمت الله علیه. حالا شیخ میگه فإن ظاهره، ظاهر این قول علامه فهمه بعض الشرا این است که لا یکره، گفتم بعضیا میگن واجبه بعضیا میگن نه تعیین نکردنش کراهت داره، گفته لا یکره ذالکه، تردید در درصد سود لا یکره قبل العقد فی المقابلت التي قبل العقد و انما یکره حین، بعدا ان شاء الله میخوند علامه در تذکره گفت حرامه حین العقد باشه، اما حالا بعد دوباره شیخ دعوا میکنه که اونی که علامه گفته حرامه مال همین نوع مرابحه است یا مال یه نوع مرابحه دیگه ایه، چون خود مرابحه انواع تصویر داره. خب حالا شاهد ما تو این روایت کجا بود؟ اینا حرفم زدن، لفظم بوده، فعل نیست، لفظم بوده، امام میگه قبل العقدش هرچی بود بود، حین العقد جعلهو کلمه بگو جملتن واحده، فرض گرفته که اصلا صیغه وجود داره، تازه میگه صیغه توش ادنا تردیدی وجود نداشته باشه، در فعل که خیلی تردید وجود داره چون زبون نداره، فعل لسان نداره، سی تا محمل پیدا میکنه، امام داره میگه این مقدار تردیدی هم که تو لفظ بود عین البی از بی ببر تا چه بره دیگه، این مسلمه که اصلا امام مفروض گرفته که دعوا سر صیغه است. خب و فی صحیحه ابن سنان عبدالله ابن سنان لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عنده یا ليس عندک، یک کسی بفروشد متاع را جانم کراهت مال حیث بیع مرابحشه، بیع دعوا سر بیعه و سر این که وقتی اومدی پای بی جعلهو جملتن واحده امام مفروض گرفت اینجا اونجا استیجاب گفت لزوم بود، اینجا اسم استیجاب نمیاره، بیعو میگه. اما بیعه جعله جملتن واحده، باید صیغه واحده بی غیر تردیدی توش بیاری. میگه همین.
چرا؟ برای اینکه بیع لازم بشود؟
نه 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 نه، اصلا برای اینکه بیع است. خودی که بیشتره دلالتش اقوا اون موقع بر بحثمون. این سر بیع بودنش داره میگه جملتن واحدش کن، نه سر لزومش. لزوم فرع بیعه. این سر اصل بیعش داره میگه جعله و جملتن؟ نه نه، کراهت و حرمت مال بیع مرابحه است. رابطه به ایتیکش، رابطه به حیث بیع مرابحه، ایتیکش رابطه به حیث بیع مرابحهش نداره. اذا جمع البیع جعله جمله وقتی اومد پای معامله، اینجا به بعدش جعله جمله واحده، بیع باید جمله واحده داشته باشه، بیع نباید توش تردید و چیز وجود داشته باشه. میگه این خودش از این شاهده بر این که باید لفظ وجود داشته باشه. نه، یک رهش مال حیث مرابحشه، باز دارم تأکید میکنم، یک رهش مال حیث مرابحشه، نه مال حیث بی بودنش. اما جملتن واحدش مال حیث، جملتن واحدش مال حیث بی بودنشه. اینو فیض ملا محسن فهمید، فقط حکمشو گفت یک ره. چرا؟ چون تو مرابحه ما وجوب نمیخوای، دیگری ممکنه بگه بخوای. ففی سیعت ابن سنان لا بأس بأن تبیع الرجل المتاع، بفروشی به رجل چه چیزی را؟ متاع را. دیس عندك. خب تصاومه، تصاومه مصاومه یعنی چی؟ یعنی مراوزه، یعنی همراهی کردن، با هم همراه بشید، با هم هم نظر بشید. تصاومه با هم همراه بشید، ثم تشتری له، بعد که همراه شدید، ببین قشنگ همه دعوا سر مالیس انده، بعد تشتری، بعد بری آقا ازش خداحافظی کنی، بری مغازه او بری، تشتری له، برای اون بنده خدایی که باش هماهنگ کردیه بخری، چه چیزی را؟ تشتری له نحو الذی طلبه، مثل اون چیزی رو که ازت خواسته بری براش بخری. ثم توجبه علی نفسک، وقتی خریدی برای خودت بخر، توجبه علا، برای اون نخری ها، برای خودت بخر. سمه به همه هم سمه ورده لترتیب بالفصالی، سمه طبیعه، بعد دوباره بفروشیش، منها به اون کسی که نفر اولت بود بعدو، بعد از همه ای سیر، بعد اینکه تو برای خودت رفتی از مغازه بغل خریدیش و واجبش کردی بر خودت، یعنی مالکش، بعد بیارش دوباره بفروشش به این. تمام شد. یعنی مطمئن شو که دیگه معامله قبل تمام شد، یعنی تو دیگه صاحب اول و آخرشی، بعد برو بفروشش به این. هیچ، برای احتیاطشه، برای استحکامشه. این خود عدل و دلیل بر حرف ماست دیگه، یه عدل و دلیل بر حرف ماست. اینا جزء مهمترین ادله بیع مالیس اندک، نهی از بیع مالیس اندک، اینا ادله‌شه. خیلی صریح داره فتوا میده که مالیس اندک حق فروختن نداری. تمام شد.
قبل از اینکه
بخری میتونی معامله بکنی؟ نه، تو صاومه، فقط باش مفاهمه کن. ثم کجا؟ اما روشش چیه؟ روشش داره میگه قربونه، روشش تو صاومه، ثم تشتری له نحو الذی طلبه، ثم توجبه، ثم تبی. مثلا
مثلا بین معامله، مثلا واقعا اینکه میگه آقا باش معامله بکن، بعد
نه باش معامله کن، بابا داره میگه تو صاومه، خودش میگه لا، نه معنا کوی طور که میگم بابا، میگه عرفی معناش کن، دارید میپیچونی، میگه نه نه عرفی، بابا میای ازم سوال میکنی، آقا من امام جماعت مسجده، تو هم دکون داری، از دکونا مسجد ازمون گرفتی، بمونم اجاره مسجد، اجاره دکون مسجد نمیدی، میگی کی برده کی گرفته، بعد میای پیشم به میگه آقا من میخوام اینطور معامله کنم، میگم معاملت اشکالی نداره، اما اینطوری بکن. یعنی چی؟ یعنی به قرضت میرسی، اما با این روشی که من میگم. روشمون چیه؟ نه نه تو نمیگی دیگه، من میگم روش چیه آقا؟ تو میگی آقا من میخوام اینطور معامله کنم، من میخوام یه چی پیشم نی، من میخوام دلال بشم، اشکال نداره با این عرقچینم حاج آقا اشکال نداره بشه دلال؟ میگیم نه آقا اشکال نداره. میگه به چجور دلال بشه؟ میگه فقط به این روشی که من میگم دلالی کنی اشکال نداره. روشش چیه؟ تو صاحب مهو؟ نه نگو دیگه، من میگم در روایت این طور معنا میشه به نفعشه، هر طور برداشت میکنی بخلش بنویس. و ینبغ التنبیه علی اموره، ینبغ التنبیه جانه بابا تو رو خدا بذارید بریم تو تنبیهات بگذاریم از این بفرمو جانه. اصلا اسمی از لفظ نیوورد، فقط ما از توجبه او فهمیدی، توجبه او علان تمام شد. نمیدونم نمیدونم والله نمیدونم دیگه، این تیکش بلد نیستم، نبود دالی توش نیست. جمله یعنی لفظ، نه به این معنی خواهد دیگه. اینه حاشش بنویسید که من گفتم عقولاتونو بنویسید، من نوکر عقولای شما هستم، نوکر خودتونم هستم، اما حاشه کتاب بنویسید چون ده بریم آقا. خب یه انبقه تنبیه علا اموره. آقا این تنبیه دعوای سر چیه؟ بحث فنیه،
بحث خیلی مهم. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. آقای حسینی خب قربونت بشن، تو لری اونم مال دسفور، درست شد؟ شیخ دسفوریه یا شوشتریه، اما بزرگ شده تو نجف، عربی میفهمه. بعد این شیخ میگه روایت معناش اینه، من میخوام بگم این نیست، نمیشه. چه قشنگ ساکتش کردم، حالا میره تو فکر یه قضیه میگه. سید میدونم بابا اسکات این نه سکوت، معلوم نیست اثرش حاصل بشه. خب ببین آقا عنایت، بحث تنبیه اول سر چیه؟ حواسا با من باشه، تو رو خدا حواسا با من باشه، حواسا با من باشه، حواسا با من. هر وقت حرفی اومد تو ذهنتون استعاذه کنید، رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون، ان کی حل میشه ان شاء الله. آقا عنایت کن، عنایت کن، عنایت کن. صورت مسئله چی آقا؟ صورت مسئله چی آقای جهانگیر؟ یه چیزی نمیخوای بگی آقا؟
آقا مریض استعاذه
کنید. چیه؟ نفهمیدم.
یادم میتونم
یه استعاذه کنید. امروز شنبه است، حالا مثلا چهارشنبه نی، پنجشنبه نی، به چه تا آقا؟ ها؟ میدونم برای همین چهارشنبه پنجشنبه شه مردد کردم، جعله و جملتان واحده. بریم آقا. خب ببین آقا عنایت، عنایت، مسئله مسئله چیه اینجا آقا؟ سلمنا معاطات ارزش پیدا کرد، از ارزش اقلی اباحه نفساد تا ارزش اکثری بیع ملک لازم. ما اینجایی، ملک متزلزل، ما الان اینجایی، اول بخواهی معاطات ارزش پیدا کرد. خب حالا که ارزش پیدا کرد یعنی چی؟ یعنی سبب شرعی، این سبب شرعیه، یه اثری هم در شرع داره. تا حالا دعوا سر چی بود؟ آقا معاطات شرعیت داره یا نداره؟ اثر شرعی داره یا نداره؟ ما میگیم بله، علا جمیع المسالک الا نهایه علامه، که خودش هم رجوع کرد، معاطات یه اثر شرعی داره، پس متصف به سبب ممضا هست، این سبب امضا شد. حالا میخواد از یه درجه اثر تا صد درجه اثر، ممضاست و اثر داره، درست شد؟ خب حالا سوال پیش میاد، حالا سوال پیش میاد، ما هو السبب؟ اجزا و شرایط سبب معلوم کنید چیه؟ این سببی که امضا شد توسط شارع چه اجزا و شرایطی داره؟ چجور وقتی بیع امضا میشد بعد میگفتیم حالا ما هو البیع، شرایط بیع شرعی چیه؟ یعنی شرایط بیعی که شارع اثر درش مترتب کرده چیه؟ حالا سوال میکنیم شرایط معاطاتی که شارع اثر درش مترتب کرده چیه؟ تو این سوال معاطات مثل بیعه، مثل اجاره، همه همین سوال در موردشون پیاده میشه. بحث قبلی نه، در مورد بیعه پیاده نمیشه، همه قبول دارن که بیعه ملکه، اما در مورد معاطات که اثرش چیه دعوا بود. از فسادش خارج کنیم، بعدش هم مقدار اثری که برش مترتب میشه رو مشخص کردیم. اینجا اختلاف مبنا بود، بعضیا یه اثر میگفتن بعضیا اثر دیگه، اما بالاخره فعل جمله معاتات با سیستم هر کی اثری داره. حالا اون معاتاته چیه که این اثر رو داره؟ میخوان اجزا و شرایط معاتات معلوم کنیم. برای معلوم کردن این آقا روش فقها تو بحث ادله اجزا و شرایط چیه؟ انشاءالله تو عقل اکثر ارتباطی میخونید اینو، خیلی بحث پرثمریه. روش فقها چیه؟ فقها اول اطلاقات اجزا و شرایط رو درست میکنن، میگن اطلاقات ناظر به اجزا و شرایط چیه. مثلا اقیم الصلاة اطلاقی نداره برای اجزا و شرایط صلاة، که فردا توی شرطی شک کردیم گشتیم دلیل شرعی متوفی پیدا نکردیم، نمیتونیم بگیم با اطلاق اقیم الصلاة شرط رو، چون اقیم الصلاة مال مقام اصل تشریعه. لكن یه روایتی داریم تو باب صلاة به نام صحیحه حماد بن عیسی رحمت الله علیه، صحیحه حماد اطلاق مقامی هم داره نه اطلاق لفظی، کلش جزء شکک دلیل معتبر براش پیدا نکردیم تو صحیحه حماد هم نبود، بگو صحیحه حماد او رو نفی میکنه. حالا برا بیت اطلاق داری؟ احل الله البیت، اطلاق احل الله البیت کل جزء شککته ولم يدل عليه دلیل فی العرف ولم يدل عليه دلیل فی الشرع را ده باسم نفی میکنه. خب حالا در مورد معاتات چی؟ در مورد معاتات چه دلیلی داریم که بشه اطلاق ما که اندشک نافل جزء و شرط بتونیم با این اطلاق نفی جزئیت کنیم؟ مفهوم شد آقا؟ این میشه بحث فعلیمون. شیخ میگه اینجا اول باید معلوم کنیم معاتات را ما قصد تملیک میدونیم یا حرف جواهر. جواهر یادتونه؟ گفت معاتات اصلا چیه؟ قصد اباحه. شیخ میگه معاتات اگر قصد تملیک شد، اگر قصد تملیک شد چه اباحه بده چه ملک جائز بده چه ملک لازم بده، متبادر از آنچه که درش قصد تملیکه صدق عنوان بیعه که قبلا گفتیم به دعوا کن، اگر صدق بیعه رو درست کردی ازش نتیجه بگیر احل الله بیعه. اما اگر معاتات رفت تو لایه قصد اباحه، چیزی که با قصد اباحه انشاء میشه لیسه به بیعه لا شرعن ولا عرفن، عرفن به چیزی که با قصد اباحه انشاء میشه نمیگه بیعه، به چیزی که با قصد تملیک انشاء میشه میگه بیعه. خب اینجا سوال میکنیم، میگیم دلیلمون چیه برای حل این قصه؟ شیخ میگه باید ببینیم کسی که قصد اباحه گفته به چه دلیلی تمسک کرده. عجیبمون نمیتونیم بگیم. شیخ میگه من خودم رو بذارم تو این مسیر، میگم دلیلش از الناس مسلطونه، دلیلش سیره است. جواهر گفت دلیلش اجماعه، باید هر کی دلیلش معلوم کنه و ببینیم دلیلش نسبت به بحث اجزا و شرایط چه اختزائی داره. اینجا دیگه فقه استنباطی اجتهادیه، هر کی با سیستم خودش، ما نمیتونیم حرفا خودمون رو به اسم کسی دیگه بزنیم، هر کی نظام فکریش رو معلوم کنه برای او اساس ببینیم به چه نتیجه‌ای میخواد برسه. جانم شاید افو بالقدم باشه فعلا. شیخ میگه باید برای هر کی سیستمشو معلوم کنیم. کسی که قصد اباحه‌ایه حتی صرف صدق عنوان عقدش هم ممکنه شک بکنه، اما مال منه، ملک منه، مسلطم، هر کار دلم خواست باش میکنم. این درسته، این آسون تره. بخونیم عبارت رو، همین یه تیکه رو فعلا. و ينبغي التنبيه على امور، الاول الظاهر ان المعاتات قبل اللزوم على القول بافادتها الملك، اگه قائل به ملک شدیم بیع، ما میگیم معاتات صدق عنوان بیع برش یعنی چی؟ یعنی حل الله بیعمون وجود داره. بل الظاهر من کلام المحقق الثانی في جامع المقاصد، محقق الثانی در جامع المقاصد اجماعی قصه رو اجماعی کرد، گفت لا کلامه فيها، در اینکه بیع است، حتی عند القائلین بكونها فاسده کل علامه فی النهایه، حتی علامه هم نمیخواد بگه معاتات بیع نیست عرفا، میخواد بگه شرعا فاسده، صدق عنوان بیع رو قبول
اینو جامع المقاصد گفت، شیخ نگفت جامع المقاصد گفت. شیخ میگه پیش ما بیه، جامع المقاصد گفته پیش همه بیه. مفهوم آقا؟ و دل علا ذالک، شاهدی هم بیاریم برای این که بر حرف جامع المقاصد تمسک هم، همه فقها که تمسک کردن لهو در این سبب فعلی، به قوله تعالی احل الله به. خب و اما علی القول به افاده تعالی الاباحه، بگیم معاطاته مفید اباحه است، داریم تو قصد تملیک همه اینا رو میگیم ما، چون برامونی بود که معاطات قصدش قصده، در مقابل جواهر که میگفت قصدش بود، تفکیک کردیم بین موضوع و حکم. هم اول کار همه رو داریم تو موضوع قصد تملیک میگیم. الان فعلا میگیم موضوع قصد تملیک یه بار مفید اباحه است، یه بار مفید ملک متزلزله، یه بار مفید ملک لازمه، اصلا یه بار فساده. شیخ میگه باش با همه اینا معاطاته بی هست، صدق بی برش میشه، به شرط اینکه قصدمون قصده تملیک باشه. و اما علی القول به افادتها، افادت المعاطات للاباحه، فالظاهر ان المعاطات بی اون عرفی لکن لم یؤثر شرعا الا الاباحه، اثر شرعی شده اباحه. فنفی البیع عنها فی کلامهم، اگر یه کسی گفت اجماع داریم که بی نیست، معاقد اجماعاتهم مثل قنیه که خوندیم، خلاف خوندیم قبلا، هو البیع المفید شرعا اللزوم زیادتا علی الملک. اونا نمیخوان بیع عرفی رو بگن، میخوان بیع شرعی رو بگن، بگن بیعی که شارع امضا کرد به تمام اثر رو برش بار کرد، میگن او بیع اینجا نیست. که ما قبلا اینا رو چندین بار گفتیم، حرف تکراریه. هازا علا مخترناه سابقا من ان مقصود المتعاطیین فی المعاطات التملک و البی، و اما علا محتمله بعضهم کی؟ جواهر. که چی؟ بل استظهره، اصلا جواهر که همه فقها منظورشون اینه، یادتون دعوای کرکی و جواهر خوندیم؟ من ان محل الکلام و صل علی محمد.